ساعت 11 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک مقام استانداری تهران دلیل افت فشار آب در پایتخت را بی‌آبی اعلام کرد. فرستادی آمریکا در برلین با رئیس جمهوری اوکراین و رهبران اروپایی دیدار می‌کند. اوکراین پیشنهاد ترک دونباس با هدف ایجاد منطقه آزاد اقتصادی را رد کرد. معاون عمرانی استانداری تهران با تایید افت فشار آب در پایتخت دلیل آن را کم آبی عنوان کرده و گفته است این اقدام برای مدیریت مصرف آب انجام شده است. به گفته کمال الدین میرجعفریان میزان بارش باران در تهران کافی نیست و بارش‌ها از ابتدای آذر در برخی مناطق کمتر از 1 میلی‌متر بوده است. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از کاهش چشمگیر ذخایر آب در 5 سد تأمین کننده آب شرب تهران منتشر شده است. این مقام استانداری تهران از آغاز بهره برداری از پروژه انتقال آب از طالقان به تهران خبر داده و گفته است در هر ثانیه 5000 لیتر آب وارد شبکه آبرسانی می شود. چند روز پیش مدیر کل بحران استانداری البرز گفته بود سد طالقان کمتر از 25% آب دارد و تابستان سال آینده برای البرز و تهران بسیار بحرانی خواهد بود. استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و دیگر رهبران اروپایی در برلین دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه کاخ سفید ضمن اعلام این خبر همچنین افزود واشنگتن در تلاش است طرحی برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین را پیش ببرد. آقای ترامپ از ماه گذشته پس از رونمایی از یک طرح صلح که به تکرار خواسته‌های کلیدی مسکو از جمله واگذاری بخش‌های مهمی از خاک اوکراین متهم شده، فشار بر کیف برای رسیدن به توافق را افزایش داده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پیشنهاد آمریکا برای خروج نیروهای اوکراینی از دونباس و ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در این منطقه را بدون تضمین‌های امنیتی ناعادلانه دانست. رئیس جمهوری اوکراین تأکید کرد که این طرح در صورت نبود تضمین‌هایی برای جلوگیری از تصرف احتمالی منطقه توسط روسیه قابل قبول نیست. به گفته آقای زلنسکی واشنگتن خواستار عقب نشینی نیروهای اوکراینی شده در حالی که نیروهای روسی نیز پیشروی نکنند. نخست وزیر تایلند اعلام کرد که این کشور به نبرد در مناطق مرزی مورد مناقشه با کامبوج ادامه خواهد داد. به گزارش رویترز این سخنان در حالی منتشر شد که جنگنده‌های تایلند روز شنبه اهدافی در کامبوج را بمباران کردند. تنها چند ساعت پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته بود برای برقراری آتش بس میان دو طرف میانجیگری کرده است. از روز دوشنبه هفته گذشته کامبوج و تایلند در چندین نقطه در امتداد مرز 817 کیلومتری خود به تبادل آتش با سلاح‌های سنگین پرداختند. کشورهای اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع آرا موافقت کردند که دارایی‌های دولتی روسیه در اتحادیه اروپا را به صورت نامحدود مسدود کنند. تاکنون هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مجبور بودند هر 6 ماه یک بار به اتفاق آرا موافقت کنند تا این وجوه تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا در واکنش به حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 مسدود بماند. مجارستان که روابط دوستانه‌ای با کرملین دارد بارها تهدید کرده بود که با تمدیدهای دوره‌ای مخالفت خواهد کرد. کشورهای اتحادیه اروپا استدلال می‌کنند که جنگ روسیه علیه اوکراین چالش‌های اقتصادی شدیدی ایجاد کرده و بنابراین انتقال وجوه به روسیه باید فوراً متوقف شود تا آسیب به اقتصاد اتحادیه اروپا محدود گردد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه در کاخ سفید گفت ایران پس از حملات آمریکا به شدت تضعیف شده است. او این گفته خود را نیز تکرار کرد که ایران ممکن بود در 2 ماه یا کمتر به سلاح هسته‌ای برسد، اما با اقدام آمریکا در هدف قرار دادن 3 سایت هسته‌ای ایران برنامه اتمی جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات جمهوری اسلامی تخریب شدید سایت‌های هسته‌ای ایران را تایید کرده اند، ولی آژانس به دلیل عدم دسترسی به این تأسیسات تا کنون نتوانسته میزان خسارت به سایت ها را ارزیابی کند. و کمیته نوبل نروژ بازداشت نرگس محمدی را وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. بنیاد نرگس محمدی برنده صلح نوبل از بازداشت خشونت‌آمیز او و چند فعال حقوق بشر دیگر در مراسم بزرگداشت خسرو علی کردی در مشهد خبر داد. کشورهای اتحادیه اروپا همونطور که در خبرها هم شنیدید برای مسدود کردن دارایی‌های روسیه به مدت نامحدود به توافق رسیدند. تا به حال هر 27 کشور عضو اتحادیه باید هر 6 ماه یک بار به اتفاق آرا موافقت می‌کردند که مسدودیت را حفظ کنند. در این میان طرح آمریکا برای بازگرداندن مسکو به صحنه جهانی اختلاف جدیدی را در میان متحدان غربی ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
اتحادیه اروپا پس از ماه‌ها مذاکره روز جمعه 21 آذر به یک تصمیم مهم رسید. دانمارک رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای این اتحادیه با اکثریت آرا موافقت کردند که 210 میلیارد یورو دارایی‌های دولتی روسیه در اتحادیه اروپا را به طور نامحدود مسدود کنند و اولین مانع در دسترسی اوکراین به این پول به عنوان وام غرامت را برطرف کرد. بیشتر این پول یعنی 185 میلیارد یورو در مؤسسه اوراق بهادار یوروکلیر در بلژیک نگهداری می شود. برای مسدود کردن نامحدود این دارایی ها کشورهای اتحادیه اروپا از یک مکانیسم اضطراری اقتصادی استفاده کردند که امکان می دهد نیازی به اتفاق آرا نباشد و رأی اکثریت برای تصویب طرح کفایت کند. بدین ترتیب مخالفت مجارستان را با مسدود کردن نامحدود دارایی‌های روسیه از بین بردند و نیازی به تمدیدهای 6 ماهه ندارد. خانم کایا کالاس مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در شبکه ایکس در این مورد نوشت: تا زمانی که روسیه به طور کامل غرامت خسارات وارده به اوکراین را نپردازند، این مبلغ در خاک اتحادیه اروپا باقی می‌ماند. هدف اصلی اروپا استفاده از درآمدهای حاصل از این دارایی‌ها برای تضمین یک وام عظیم تا سقف 165 میلیارد یورو به اوکراین است. این وام برای پوشش نیازهای نظامی و غیر نظامی کیف در سالهای 2026 و 2027 برنامه‌ریزی شده است. نکته کلیدی اینجاست که این وام در واقع به عنوان پیش پرداخت غرامت‌های جنگی آینده روسیه تلقی می‌شود. اما در سمت دیگر اقیانوس، گزارش‌ها از طرح‌های دولت آمریکا حکایت دارند که رویکرد کاملاً متفاوتی را پیشنهاد می‌دهد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح‌هایی را به اروپا ارائه کرده است که شامل استفاده از دارایی‌های مسدود شده برای بازسازی اوکراین و بازگرداندن اقتصاد روسیه به جریان جهانی است. نکات مهم طرح آمریکا از این قرار است: 1. استفاده از 200 میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه برای اجرای پروژه‌های بازسازی در اوکراین با مشارکت شرکت‌های مالی آمریکایی. 2. سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های استراتژیک روسیه مانند استخراج مواد خام و حفاری نفت در قطب شمال و 3. احیای مجدد جریان نفت و گاز روسیه به بازارهای جهانی و اروپا. این طرح با واکنش‌های منفی در اروپا روبرو شده است. مقامات اروپایی نگرانند که این پیشنهاد به مسکو فرصت تنفس اقتصادی بدهد و استراتژی انزوای روسیه را تضعیف کند. در مقابل مقامات آمریکایی استدلال می‌کنند که رویکرد اروپا به سرعت وجوه مسدود شده را به اتمام می‌رساند، ولی رویکرد آمریکا در بلند مدت حجم این دارایی‌ها را با مشارکت بخش خصوصی افزایش می‌دهد. در مقابل این تحولات، بانک مرکزی روسیه این اقدامات را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده که در دادگاه‌های مسکو علیه مؤسسات اروپایی از جمله یوروکلیر اقدام حقوقی می‌کند. در حالی که اوکراین همچنان منتظر کمک‌های مالی حیاتی است، رهبران اروپا قرار است در 18 دسامبر 27 آذر گرد هم آیند تا جزئیات نهایی وام به کیف را مشخص کنند و به اختلافات داخلی پایان دهند.
با این گزارش حمید فاطمی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 12:30 روز.